ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نیروهای امنیتی با برقراری جو امنیتی در شیراز و پاسارگاد از بزرگداشت روز کوروش کبیر جلوگیری کردند. نشست مشترک رئیس جمهوری آمریکا و رهبران سه کشور اروپایی برای تبادل نظر درباره ایران آغاز شد. و اسرائیل به مواضع حزب الله و نیروهای مورد حمایت ایران در حومه دمشق حمله موشکی کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. رضا جمالی هستم. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی همزمان با 7 آبان روز بزرگداشت کوروش همه راه‌های منتهی به تخت جمشید و پاسارگاد محل آرامگاه بنیانگذار امپراتوری هخامنشی را بر روی مردم بستند. گزارش حاکی از حضور گسترده نیروهای انتظامی، بسیج و لباس شخصی ها در شهر شیراز و نیز راه‌های ورودی به این مناطق تاریخی است. 7 آبان بر اساس شواهد و اسناد تاریخی مصادف با ورود کوروش کبیر به بابل و فتح این قدرتمندترین امپراتوری جهان باستان در 539 پیش از میلاد است. در همین حال بر اساس ویدیوهایی که روز شنبه در فضای مجازی منتشر شد، گروهی از مردم شهر جنقان واقع در استان چهارمحال بختیاری به دلیل بسته بودن آرامگاه کوروش مراسم بزرگداشت او را همراه با سرود ای ایران در میدان اصلی این شهر برگزار کردند. در سالهای اخیر جمهوری اسلامی از هر گونه تجمع ایرانیان برای بزرگداشت 7 آبان با اعمال خشونت پیشگیری کرده است. ساعت پیش نشست مشترک جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا برای تبادل نظر در خصوص مسائل پرونده هسته‌ای ایران آغاز شد. به گزارش رویترز برگزاری این نشست به پیشنهاد آنگلا مرکل بوده است. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا پیش از این گفته بود که رهبران 4 کشور در مذاکرات احیای برجام در صددند به موضع مشترکی درباره ایران برسند. هفته گذشته ایران اعلام کرد که تا اواخر ماه آینده میلادی مذاکرات احیای برجام در وین را از سر می‌گیرد. در حمله موشکی روز شنبه اسرائیل به چند پایگاه نظامی در حومه دمشق 5 شبه نظامی مورد حمایت ایران کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا درباره این حمله اعلام کرد که موشک‌های اسرائیل به مناطق القدسیه و الدیماس در شمال غرب دمشق اصابت کرده است. به گفته این گروه مناطق مورد حمله اسرائیل محل انبارهای تسلیحاتی گروه حزب الله لبنان و همچنین مواضع شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده است. خبرگزاری دولتی سوریه هم گفته که پدافند هوایی این کشور چند موشک شلیک شده از شمال اسرائیل را هدف قرار داده است. و اما در ادامه تنش بر سر اظهارات وزیر دولت جدید لبنان، عربستان، بحرین و کویت ضمن فراخواندن سفرای خود از بیروت به سفرای لبنان در ریاض و منامه و کویت 48 ساعت فرصت دادند تا خاک این کشورها را ترک کنند. جورج قرداهی وزیر اطلاع رسانی لبنان به تازگی جنگ یمن را تجاوز عربستان و امارات به این کشور نامیده و گفته بود که حوثی‌های یمن نسبت به تجاوز خارجی از خود دفاع می‌کنند. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در فرانکفورت آلمان را جویا شدند.
آقای قرداهی وزیر اطلاع رسانی لبنان از مؤتلفین حزب الله است و در گذشته هم از حزب الله دفاع کرده، نه تنها از حزب الله بلکه از بشار اسد، و این مصاحبه‌ای رو که با تلویزیون الجزیره کرده در حقیقت گذشته بود، در گذشته ضبط شده بوده قبل از اینکه آقای قرداهی وزیر بشه، ولی این مصاحبه این هفته پخش شده، اوایل این هفته از الجزیره پخش شده و بلافاصله انعکاس بسیار وسیعی داشته و به همین علت هم به خاطر فشار کاری که عربستان میخواد به حزب الله وارد کنه خواسته که سفیرش از لبنان برگرده و سفیر لبنان رو هم خواسته که عربستان رو ترک کنه و این تبدیل شده مسئله این بحران بین عربستان و لبنان به یک بحران بسیار بزرگی برای لبنان. همونطور که گفتید 4 کشور دیگر حوزه خلیج فارس هم رابطهشون تقریبا قطع کردن، سفارتها رو بستن، سفارتشون رو فراخوندن و این برای لبنان این تنش خیلی خیلی گران تمام میشه.
آقای سازادم، تو که خودتون هم اشاره کردید شرایط سیاسی اقتصادی لبنان به اندازه کافی در وضعیت فوق بحرانی قرار داره. آیا این برخورد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که در رأس اونها عربستان قرار داره فرصتی نیست برای فشار بیشتر بر روی حزب الله و نقش ایران در لبنان؟
کاملا همینطور. اصلا حزب الله نه آقای قرداهی. قرداهی وابسته به یک گروه مسیحی است، گروه آقای سلیمان فرنجیه که همونطور گفتم مؤتلف حزب الله هست، ولی در حقیقت حزب الله هست که مورد حمله عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس قرار گرفته. نه تنها در مورد آقای قرداهی، بلکه دیروز عربستان سعودی صندوق قرض الحسنه لبنان رو که از منابع مهم مالی لبنان رو تحریم کرد و در حقیقت لبنان رو محروم کرد از دستیابی به این مسائل مالیش، و در این حال کشورهای اروپایی هم و آمریکا هم فشارشون رو بر حزب الله افزایش دادن و حتی آقای سعد حریری که یه روزی به کمک حزب الله نخست وزیر شد اعلام شده که الان حزب الله وضعی رو در لبنان به وجود آورده، لبنان رو گونگونه به بن‌بست کشونده که باید نیروهای سیاسی سعی کنن از حزب الله بگذرن و حزب الله رو از صحنه سیاسی خارج کنن، ولی این کار بسیار ساده‌ای نیست چون حزب الله واقعا قوی هست.
در خبرها داشتیم همین الان خوندم آقای سعدزاده که اسرائیل به مواضع حزب الله و بخشی از نیروهای مورد حمایت ایران در حومه دمشق حمله کرده. الان حزب الله در سوریه زیر حملات موشکی اسرائیل قرار داره، در لبنان هم وضعیتش زیاد مناسب نیست، فشارهای سیاسی بر روی این گروه زیاد هست. در ادامه شرایط سیاسی لبنان به کجا خواهد رفت؟
گروهای لبنانی که مخالف حزب الله بشن واقعا وحدت بکنن، به یک راه حلی پیدا بکنن که لبنان به هر حال از نفوذ حزب الله کمتر بشه، این بحران در لبنان ادامه پیدا خواهد کرد. چون کشورهای خارجی اعلام کردن تا زمانی که این نحوه نفوذ لبنان وجود داره ما نمیتونیم به شما کمک کنیم، و نکردن کمک به لبنان باعث میشه که هر روز سقوط لبنان به دره به اصطلاح نابودی بیشتر بشه. و همونطور که شما گفتید الان حزب الله داره مقاومت میکنه که چون دوتا از وزراش در انفجار بندر بیروت دخالت داشتن و به هر قیمتی میخواد از حضور این دو وزیر در جلوی دادگاه جلوگیری کنه، و به همین علت این بحران هم بعد تمام بحران‌های لبنان اضافه شد.
از اتحادیه عرب چه کاری برمیاد؟ به نظر میرسه که واکنش احمد ابوالقیت دبیر کل اتحادیه عرب به نوعی محتاطانه بوده نسبت به این تنشی که بین لبنان و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به وجود اومده.
همونطور که شما گفتید ابراز نگرانی کرده، یعنی اظهار امیدواری کرده که این تنش پایین بیاد. من فکر میکنم که عربستان سعودی و امارات به خصوص و بحرین در موضعشون سخت هستند، و در این حال بایستی دولت لبنان یک فکری بکنه اگر بتونه چهرش رو حفظ کنه از آقای قرداهی بخواد که استعفا بده شاید این تنش کمی پایین تر بیاد، ولی فعلا آقای قرداهی وزیر اطلاع رسانی گفته من تصمیم به استعفا ندارم.
علی سعدزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در فرانکفورت آلمان بود. اما صبح شنبه گروهی از معلمان در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند. بخشی از معترضین آموزگارانی بودند که از استانهای خوزستان، فارس، اصفهان، مازندران، البرز، تهران، قم و سیستان و بلوچستان به تهران رفتند. کلیات طرح رتبه بندی معلمان در خرداد امسال تصویب شد و قرار است روز یکشنبه در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. و اما سخنگوی جایگاهداران سوخت کم توجهی به سامانه هوشمند که مورد حملات سایبری قرار گرفت را یک اتفاق می نامند. هنوز سامانه های سوخت به طور کامل به مدار خود باز نگشتند. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
4 روز از اختلال در سامانه هوشمند سوخت می گذرد و آنطور که آمارهای 8 آبان ماه نشان می دهد 45% جایگاه ها به این سامانه متصل شدند. آنگونه که جلیل سالاری به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته کار از بامداد روز 8 آبان ماه سرعت بیشتری گرفته است.
از آن زمانی که این اتفاق افتاد در واقع ستاد بحران تشکیل شد. 24 ساعته همکارای من در 2 شیفت دارن فعالیت میکنن. طبیعتا خب دیروز ما 1500 تا رو متصل کردیم به سیستم در واقع سامانه و نهایتا اعمال سهمی بندی در واقع انجام شده. از دیشب هم تا امروز ما 1520 اقدام بارگذاری انجام دادیم، اما به علت قطع سیستم های مسیر ارتباطی تونستیم 628 تا ارتباط برقرار بشه. نهایتا در حال حاضر 2100 جایگاه هستش که امکان بارگیری و سوخت به صورت سهمی بندی وجود داره.
این خبر شاید در میدان مشاهده های عملی جور دیگری تفسیر شود، جایی که پیامک های ارسالی شهروندان به صدا و سیمای جمهوری اسلامی و نوشته های آنها در شبکه های اجتماعی حرف دیگری می زند. این گروه از شهروندان می گویند در پی مراجعه خود جز فروش بنزین با نرخ آزاد پاسخی نگرفتند. امین رضانواز، سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت ایران با حضور در برنامه پارک شهر صدای جمهوری اسلامی زیر بار انجام تخلف یا کوتاهی در این باره نمی رود.
جایگاه سوخت چه بنزین 3000 تومانی بفروشه چه بنزین آزاد بفروشه حق و زحمتش هیچ فرقی نمی کنه و اینها ملزم هستن هر روز ما با تفاوت فروششون رو به حساب دولت واریز بکنن.
4 آبان ماه که این اتفاق رخ داد، مقام‌های مسئول وعده دادند که ظرف کمتر از یک روز مشکل را حل خواهند کرد. وقتی جلوتر رفتند، یک روز کاری دیگر را هم بر این مبلغ اضافه کردند. اما باز هم مشکل پیش آمده حل نشد تا اینکه جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران که عذرخواهیش در این باره زبان زد شده بود، وعده داد که کل جایگاه‌های سوخت تا 3 روز دیگر به این سامانه وصل می‌شوند. امین رضانواز، سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت ایران، آمادگی ها در علاج واقعه قبل از وقوع را ضعیف دانسته است.
با توجه به اینکه در گستره کشور این اتفاق افتاد و قطعی سراسری بود، نه اینکه آمادگی نباشه، آمادگی ها ضعیف بود، هم توجهی که در 8 سال گذشته این سامانه شد باعث شد این اتفاق بیفته.
همین 2 روز پیش بود که سازمان پدافند غیرعامل که برخی این سازمان را به کوتاهی در این باره متهم کردند، در اطلاعی از انجام 2 رزمایش در حوزه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه از جمله شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی خبر داد و گفت که نقاط ضعف را به مقام‌های مسئول هشدار داده است. گذشته از تهدید لفظی این سازمان به برخورد قضایی با کسانی که به گفته سازمان پدافند غیرعامل اعتبار سایبری جمهوری اسلامی را خدشه‌دار کنند، بسیاری بر این نکته انگشت گذاشتند. سامانه‌ای که گفته می‌شود به صورت آفلاین فعال بوده چگونه امکان هک شدن دارد؟ ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری در هلند.
در رژیم ایران که خیلی اصرار داره که شبکه ملی رو به قولی پایه‌گذاری بکنه و اندازی بکنه، مطمئنن چنین سامانه‌ای در بستر اینترنت ملی هست و شما برای دسترسی به چنین سامانه‌ای بایستی از VPN استفاده کنید، VPN هایی که شما اکسس بده میشه که بتونید اون شبکه داخلی دسترسی پیدا بکنید.
در این میان برخی از شهروندان همچنان میپرسند چرا بنزین تا رفع مشکل سامانه با نرخ یارانه‌ای به آنها عرضه نمی‌شود. امین رضانواز، سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت ایران، به این پرسش پاسخ داده است.
بنزین 1500 تومان برای ما که مشکلی نداره، حساب ما از خودمون 1000 تومان بدیم به مردم. ولی مسئله این هست که چون اون 1500 تومان بر اساس در واقع شارژ سهمیه‌شون هست، اون شارژ سهمیه در واقع معلوم نیست، مشخص نیست، نمیشه در واقع به صورت ساده این کار رو انجام داد.
به اعتقاد بهزاد احمدی نیا، خبرنگار اقتصادی در بلژیک، ماب و تفاوت بنزین یارانه‌ای و نرخ آزاد چیزی در حدود 150 میلیارد تومان است که دولت نمیتواند از آن چشم پوشی کند.
ایران روزی 100 میلیون لیتر بنزین مصرف میکنه، تولیدش هم دقیقاً روی مرز همین مقدار هست. در نتیجه افزایش میزان مصرف روزانه با وجودی که حالا ذخیره زیاد هستش، تولید زیاد بوده در دوره تحریم، اینها همش هستش، ولی افزایش مصرف اگر اعلام کنن که یاران همه بنزین ما یارانه‌ای میدیم، اون وقت 100 میلیون لیتر امکان داره یهو بشه 150 میلیون لیتر و بعد دیگه نمیتونن از پس تامینش بر بیان. همین الان که بنزین 3000 تومانی فقط داره ارائه میشه، تمام پمپ بنزین ها صفه. شما تصورشو بکنید که اعلام بشه تمام این بنزین یارانه‌ای.
در این شرایط هست که خبر میرسد ماشین های دوگانه سوز هم با مشکل عرضه گاز روبرو هستند. بسیاری از جایگاه ها تعطیلند و یا گاز عرضه نمی کنند. مقام های مسئول از مصرف کنندگان خواستند برای اطلاع از جایگاه هایی که به سامانه هوشمند متصل شدند به وبسایت فروش اینترنتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند. تجارت نیوز هم از واریز سهمیه سوخت جبرانی تا پایان آبان ماه همراه با سهمیه سوخت جدید خبر داده است.
از رادیو فردا با شما هستیم.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. شماره 2042-02-2112-2112 و همچنین 2113 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستند. بخش بعدی خبر در مجله شبانگاهی در ساعت 22 تقدیم شما خواهد شد.